أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که صبی اگر در وقت نماز را خوانده است به دعای استحباب ثم بلغ در اثنای وقت، آیا اعاده واجب هست یا واجب نیست، و همینطور در جایی که بعضی از رکعات در حال سباوت و عدم البلوغ از او صادر شده در اثنای نماز بالغ شده، آیا اتمام کافی هست یا استیناف لازمه. بنا شد که برای تعیین حکم در این قسمت باید برگردیم به ادله مشروعیت عبادات صبی. آیا دلیل بر مشروعیت عبادات صبی داریم یا اینکه عبادات صبی تمرینی هست نه اینکه شرعیت داشته باشه، و اگر شرعیت داشته باشه آیا مستفاده از ادله وحدت متعلق امر استحبابی با متعلق امر وجوبی هست، یعنی همونی که از مکلفین مطلوب هست همون در حق صبی امر استحبابی داره، یا اینکه مستفاده از ادله تغایر هست. خب ادله که به عنوان دلیل مشروعیت عبادات صبی به اونها استدلال شده، تا اینجا دو تا وجه مطرح شده بود برای اثبات مشروعیت، که این دو تا وجه هر دو مورد اشکال بوده و تمام نبود، ولی اگر دلالت اینها بر مشروعیت عبادات صبی به استحباب اعمال از صبی تمام بود، اگه دلالت تمام بود اصل مشروعیت را اثبات می کردن، اصل مشروعیت را اثبات می کردن، دیگه از جهت این که متعلق امر در امر استحبابی متعلق امر استحبابی با متعلق امر وجوبی اتحاد دارد نه تغایر، از این جهت نقصی نداشتند، بلکه معلوم بود که همونی که از بالغ خواسته شده همون در حق صبی همون مأمور به هست. این دوتا وجه، این خصوصیت در اونها هست، یه امتیازی این دوتا وجه نسبت به وجوه بعدی وجه سوم و چهارم دارن. امتیازش اینه که بر اساس این دوتا وجه همه اعمالی که در مورد بالغی متعلق تکلیف قرار گرفتن، همه عبادات که متعلق تکلیف قرار گرفتن، من الحج و صوم و اعتکاف و بقیه عباداتی که هست در مورد صبی، مشروعیت به استحباب در اونها اثبات میشه، فرقی نیست، چون این دوتا دلیل به لحاظ ادله عامه تکالیف که شامل بالغین میشد به ملاحظه اونها اعمال را در صبی مورد استحباب قرار میداد و مورد مطلوبیت قرار میداد. ولی خب این دوتا وجه محل اشکال بود و تمام نبود. وجه سوم برای اثبات مشروعیت عبادات صبی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده، هم در اینجا به اون اشاره شده و هم در مباحث دیگر فقه به او اشاره شده و در اصول هم به او اشاره شده، اینه که فرمودن ما برای اثبات مشروعیت عبادات صبی به روایاتی استدلال می کنیم که در اون روایات اولیای صبیان امر شده اند به این که سبیان را امر به صلات و صوم بکنند. از اون روایات استفاده می شود که صلات و صوم از سبی هم مشروعیت داره. چطور از اون روایات استفاده میشه؟ فرمودن به خاطر اینکه اون روایات مدلول مفاد اون روایات اینه که شارع امر کرده است اولیا را که اولیا امر بکنند سبیان را به نماز. این مفاد اون روایات اینه. اگر به مفاد این روایات اون کبرایی که در اصول بحث شده که امر بل امر به شی امرون به ذاک شی اون را ضمیمه بکنیم، نتیجه میشه که از این روایات استفاده میشود که خود شارع مقدس امر کرده از سبیان را به نماز. نماز صادر از سبیان متعلق امر خود شارع هست، چون در این روایات اومده که اولیا مأمور هستند به امر کردن، امر به امر به شی هم امر به نفس شی هست، پس نتیجه اینطور گرفته میشه. این بله بعد فرمودن که ما از این را اثبات میکنیم مشروعیت عبادات سبی را، و روایات وارد در این قسمت هم روایات معتبره هست در باب سه از ابواب اعداد فرائض. اونجا روایات بعضی از روایات وارد در اون باب این مضمون را دارن که اولیا موظف هستند و مأمورن که این گونه عمل کنن. در حدیث پنج باب سه از ابواب اعداد فرائض سیه حلبی که کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام بله عن ابیه از امام باقر علیه السلام خود حضرت نفرمودن که قال انا نعمر سبیاننا به صلات اذا کانو بنی خمس سنین. ما بچه هایمون را از پنج سالگی امر به صلات می کنیم. فمرو سبیانکم به صلات اذا کانو بنی سب سنین، ولی شما از هفت سالگی اینا را امر به بله امر به نماز بکن. این روایت حلبی. غیر از این در همون باب سه از ابواب اعداد فرائض روایت دیگه هم هست که حدیث اربعمئه باشه با اون توضیحی که قبلا داده شده. حدیث اربعمئه هم جز احادیث معتبره حساب میشه. در بعضی از فقرات حدیث اربعمئه اومده که علمو سبیانکم از صلات و خضوهم بها اذا بلغوا ثمانی سنین. در اون روایت بعد هشت سالگی رو ملاق قرار داره، ولی اونجا فرموده که بچه ها یاد بدید به خضوهم بها، یعنی امر به انجام نماز بکنه دیگه. خب از این روایات استفاده میشه که مفاد ابتدایی این روایات مأمور بودن خود اولیا هست به امر به صلات، متعلق امر کردن سبیان به صلات. با اون با ذم اون کبرای اصولی نتیجه گرفته میشه که خود صلات از سبیان مأمور به من عند شارع هست، من قبل شارع هست. این وجه بعد سوم که استناد به این روایاته. گرچه این وجه به حد نفسی مشکلی نداره، ولی با توجه به این که متوقف بر اون بحث اصولی هست، اگر کسی در اون بحث اصولی این کبرا را قبول نکرد، به نحو عام قبول نکرد، طبعا نمیتونه به این وجه استدلال بکنه. ولو اون کبرا با همون تعبیراتی که خود مرحوم آخون در کفایه فرموده که ظاهر اولی در مواردی که مولا امر میکنه بعض العبیدش را به امر کردن، ظاهر اولیش اینه که اون واسطه فقط به عنوان وسیله رسوندن بیان شده، مورد نظر قرار گرفت، خصوصیت نداره. اینطور نیست که یعنی غرض مولا از امر به امر فقط اینه که امر خود مولا به اون شخص نهایی برسه. در اون مواردی که غرض مولا، غرض آمر، غرض اصلی آمر اینه که امر او از طریق واسطه به اون شخص صالح برسه، در اون موارد متفاهم ورفی اینه که اون فعل شخص صالح او متعلق غرض مولا هست، متعلق طلب مولا هست، و این واسطه در حد به این آمر بعدی یعنی شخص دوم او در حد وسیله تبلیغ در این مورد قرار گرفته. کما هو المتعارف فی امر الرسل بالامر و نهی در کلام ما آخونده، به حسب ظاهر اولی در این موارد اینه. ولی اگر کسی این کبرا را قبول نکرد، حالا یاره این وجه بچه تامی حساب نمیشه. این وجه سوم. بر اساس این وجه سوم اصل مشروعیت درست میشه. اما اینکه ما هو المشروع از جهت ما هو المشروع از جهت ماهیت و حقیقت همون عملی هست که از بالغین مطلوب هست، این قسمت هم در کلام مرحوم آقای خویی هست که این قسمت هم استفاده میشه از این روایات دیگه. چون اینکه فرموده که امر به صلات بکنید، یعنی همون نمازی که خودتون میخونید دیگه، همونی که مأمور به خودتون هست، خودتون انجام میدید، وظیفه بالغین هست، بچه ها را از سن 7 سالگی به همین صلات امر کنید. نه اینکه این یک حقیقت و یک ماهیت دیگه غیر از اونی که خودتون انجام میدهید داشته باشه، نه، همونی را که شما انجام میدید در اوقات خاصه، بچه ها را از همون 7 سالگی به این امر بکنید. چیز همون حالا کار نداره، اون علایالت اون در بحث که دخالت نداره دیگه، نداره. نه دیگه واجب نیست، ملازمه نداره، ملازمه ولی اصل و امره، اما کیفیت او ممکن مختلف باشه. اونی که هست اینی که اون مورد طلب مولا هست، مثل اینکه خود مولا مستقیما به اون شخص ثالث امر بکنه. اگه خود مولا به شخص ثالث امر بکنه، امرش امر لزومی هست یا امر استحبابی؟ ممکن امر لزومی باشه، ممکن استحبابی باشه. اینجا هم که از این امر به امر میفهمیم که اون فعل شخص ثالث که در مثال سبیان باشه متعلق امره، همین تقسیم رو میپذیرید. پس این دلیل سوم اگر اصل دلالتش تمام باشه در اثبات مشروعیت، از جهت وحدت متعلق الامر به اینکه اونی که سبیان انجام میدهن نفس صلاتی هست که بالغین انجام میدن، در این قسمت هم نقصی نداره. از این دلیل هم این مطلب استفاده میشه. بله؟ نه دیگه اینکه اینا عام بکن روزه بگیرن، ولی اینجور نیست که چون خواه اگه نمیتونن، همطور که در بالغین هم اگه امکان نداشته باشه روزه، ادامه دادن روزه امکان نداشته باشه، خود روزهشون میکنه دیگه. اینم بچه هارم به همین نحوه دیگه، از او استفاده میشود که صوم به همون کیفیتی که مطلوب از بالغینه، به همون کیفیت از سبی هم مطلوبه، منتها چون مورد امر استحبابی هست، سبی اینجور نیست که برایش لازم باشه، این تکلیف نداره دیگه، قبل از بلوغ تکلیفی نداره، و اگر هم تکلیف داشت به خاطر عجز در اسنا روزش رو میخورد، حالا که تکلیف لزومی نداره که معلوم که میتونه بخوره. کجا؟ نه واجب نمیشه، وجوب نداره دیگه. نه استحباب دیگه، این که مطلوب بودن غیر از این که نه دیگه روی نصاب گفتن که نه دیگه اگر نفس ما تعلق بهی نفس صلاتی باشه که از بالغین خواسته شده سوی که میخواد اینا انجام بده بدون وضو نمیتونه انجام بده چون نماز مطلوب از بالغین با شرطیت طهارت هست سطر استقبال قبله هست او اگه بخواد بخونه همونو باید بخونه دیگه نمیتونه چیزی دیگه آره دیگه شرایط او رو باید نه یعنی اگه بخواد نماز بشود اگه بخواد نماز مأمور رو بشود باید او رعایت بشه ولی سبیق تکلیف لزومی نداره که تکلیف استحبابی داره اگر بخواهد فعل سبی مصداق مأمور بباشه مصداق مستحب باشد باید اون شرایط رعایت بشه و الا اون شرایط رعایت نشه ولی لزوم ازش فهمیده نمیشه کجا؟
جواز شروع نداره چرا چون نماز مختلف
با شرایط انجام نه دیگه شرایط با شرایط دیگه همون شرایط لازم نیست از قبل بدونی که هم ما نه دیگه فرض اینه که اونجا نسبت مواردی که اونجا موجب اون از جهت اینکه مبتلای به قطع میشه قطع فریضه حرام میشه این که نیست سبیه که این قطع فریضه که اصلا بر سبیه واجب حرام نیست که اون اشکال احکام الزامیه که در مورد سبیه نیست دیگه اصل مطلوبی از این وجه سوم از مثل صحیحه حلبی استفاده می شود این اصل مطلوب بودن صلات از صبیان صوم از صبیان و اینکه کیفیت و اینکه ماهو المطلوب هم نفس اون صلاتی است که از بالغین خواسته شده نه شیء آخر این مقدار استفاده میشه منتها نقص وجه سوم اینه که در همه عبادات این امر وارد نشده مروسه بیان کن به صلات اومده در روزم اومده ولی در غیر این در اعتکاف از سبی مشروعیت داره نداره اگه ما باشیم وجه سوم نمیتونیم از این وجه استفاده بکنیم ولی اگه وجه اول مستند بود میتونستیم از وجه اول مشروعیت اعتکاف در سبی رو هم استفاده کنیم این وجه سوم کجا؟ متفاهم و عرفی از اینه دیگه نه خود ظهور اینه ظهور خود این که گفته بود امر بکنید به صلات اذاکان انا نعمل و سبیاننا به صلات اذاکان و بن خمسنی به کدوم صلات ظاهر این همون صلاتی که خودمون میخونیم دیگه صلاتی که واجبه در اقیم و صلات هست دیگه همونه دیگه نه این اشاره به همون هست دیگه اشاره به اون احتیاج به اطلاق مقامی نداره خود همین عنوان صلاتی که گفته میشه ظاهره در همون صلات مأمور به از بالغین دیگه این وجه سوم وجه چهارم که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده و ایشون به این وجه استدلال میکرد برای مشروعیت عبادات سبی اینه که ما برای اثبات مشروعیت عبادات سبی میتوانیم به روایات استدلال بکنیم بدون اینکه از اون کبرای بدون اینکه محتاج به ضمیمه کردن اون کبرای اصولی امر به امر بشیم حتی اگه امر به امر را امر به نفس شی هم ندانیم ولو امر به امر به شی امر به خود اون شی هست ولی اگه کسی اون رو هم ندونه میتواند به روایات استدلال بکنه به روایات در وارد در همون باب سه از ابواب اعداد فرائض وسائل میتونه استدلال بکنه برای اثبات مشروعیت عبادات سبی مأمور بودن عبادات سبی چطور؟ فرمودن به خاطر اینکه در خود همون باب در بعضی از روایات هست که سبی اگه به 7 سالگی برسه یا به 6 سالگی برسه نماز بر او واجب میشه واجب میشه وجوب در اونجا به معنای ثبوت دیگه یعنی مأمور به حد مطلوبه خود اون دلیل به تن به نفسهی مستقلا دلالت بر امر به صلاح میکنه دیگه در اون در همون باب بعد سه از ابواب اعداد فرائض حدیث اول اون باب سیه معاویه ابن عمار محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد ابن عیسی عن معاویه ابن وهب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام فی کم یؤخذ السبی بالصلاه فقال فیما بین سب سنین و سر سنین، یوخذ یعنی واجب هست دیگه، ثابت بر او هست، از خود همین که مؤاخذه میشه یعنی اخذ میشه، منتها مؤاخذه در اونجا مؤاخذه به معنای عقاب کردن اینها نیست، یعنی از او خواسته میشه که عمل رو انجام بدید. از این واضح تر روایت علی ابن جعفر هست که حدیث سه باب، همین باب سه از ابواب اعداد فرائض هست، بله ظاهرا از قربل اسناد باشه، و عنه عن محمد ابن احمد العلوی عن امرکی عن علی ابن جعفر عن اخی موسی علیه السلام از امام کاظم علیه السلام قال سألت عن الغلام متى یجب علیه صوم و صلات، قال اذا راه الغلام و عرف الصلات و صوم، اون وقتی که حالت مراهقه پیدا کرد، نزدیک به بلوغ شد و فهمید، تمییز داد، اهل تمییز بود، نماز رو میفهمه چیه، روزه رو میفهمه چیه، در اون وقت نماز و روزه بر او واجب میشه. وجوب در اینجا به معنای ثابته، یعنی مطلوبیت دیگه، وجوب اصطلاحی که ترک او موجب عقاب بشه که نیست. خب از خود این روایات استفاده میشه که بر او معنا لازمه، اون با خاطر عدله رفع قلم دیگه، حتی هیچ تکلیفی، اون عدله گفتن که عدله رفع قلم از سوی بر سوی نسبت به تکالیف هیچ مؤاخذه اخروی انجام نمیگیرد، بدون فرق هیچ واجب از سوی خواسته نمیشه، اگر به سن بلوغ برسه، سن بلوغ یا به علائم دیگه بلوغ که احتلام و اینها باشه برسه، در اون صورت است که جرا علیه القلم، ولی قبل از اون لم. حالا این قسمت که مسلمه دیگه، اینهایی که مسلمه جای بحث نداره تشکیل، این کجاست؟ در همون جا حدود تمام تکالیف بلا فرق بین صلات و صوم و اینها، نه این اون عدل، اون دلیل حاکم بر اینا هست، دلیل حاکم بر این، در دلیل حاکم در اختصاص و نسبتگیری بین دلیل حاکم و دلیل محکوم نیست، ولو در بعد و هم نسبت اون خصوص منوج حساب بشود، ولی دلیل راهقه نزدیک نرسه، نگفت اون عدل، نه بلوغ نیست، مقصود از اون بلوغ نیست دیگه. حالا علایانه اون روایت بعدی، اون روایت اول که روایت معاویه بن فهب باشه که جای چیز نداره، نه در این روایت از روایات اون باب همین که فرمودن که همون در روایت در چیز در بله حدیث اربعمه که فرمودن که یوخذ سبیان علمو سبیانکم از صلات و یوخذ، در همون 8 سالگی این اخذ اینها در اون از بقیه روایات معلوم میشه که این اخذ از سبی قبل از بلوغ به این معنا هست که او را امر به این جهت میکنن، از اون میخوان که این کار را انجام بدهد، نه اینکه عنوان تکلیف وجوبی باشه در قبل از بلوغ، ولو تکلیف وجوبی، وجوب اصطلاحی در مورد سبی وجود نداره، ثابت نیست مثل بقیه تکالیف، ولی در بله مثل بقیه تکالیف در مورد، ولی در این حال امر استحبابی و مطلوبیت استحبابی هم هست، این که هیچ فقیه نگفته است و نخواهد گفت که در مورد که در صلات و صوم بر سوی قبل از بله قبل از بلوغ واجب باشه، به مجرد تمییز واجب باشه، هیچ کسی به او ملتزم به این نشده، معلوم میشه که بله متو یجب رو حمله بر تعیینی بکنه، این که ثابته، یعنی همون مطلوبیتی که در حق دیگری هست به مقداری که قابل بله. حالا علایان این وجه چهارم که وجه تامی هست و احتیاج به زمیمه کردن کبرای اصولی هم نداره، ولی نقص در این وجه مثل وجه قبلی در اینه که در همه عبادات وارد نشده، در باب حج وارد شده که سبی حج از سبی مطلوبیت داره، قبل از ولو مطلوبیت داره، حتی سبیه که بله حتی شیر خاره باشه حج در مولد او معنا داره که احجاج بکند ولی او را در جایی را که ممیز باشد در خود بله سبی اعمال حج را انجام میده ولی او را ارشاد میکنه به رعایت واجبات و ترک محرمات در احرام. در مورد حج دلیل داریم، در مورد صوم و صلات دلیل داریم، ولی در غیر این از عبادات دلیل نداریم که دلیل بر مشروعیت عبادت سبی نداریم. روی این سال در مثل اعتکاف و امثال اعتکاف اینکه سبی اعتکاف از سبی مشروعیت داره دلیل نداریم، مگر اینکه مستند در مشروعیت عبادات سبی همون وجه اول و دوم باشه که بحث دیگه ای هست، ولی بر اساس وجه سوم و وجه چهارم مورد ثبوت مشروعیت منحصر به همین صلات و صوم و حج که اونم که دلیل خاصی داره که در کتاب الحج مطرح شده. و به این ترتیب معلوم شد که در همین حداقل در همین سه مورد که حج مشروعیت دارد از سبی، صلات مشروعیت دارد از سبی و صوم مشروعیت دارد از سبی، در این سه مورد مشروعیت ثابت هست و از خود همین دلیل ادله استفاده می شود که ما هو المشروع و مطلوب از سبی نفس ما هو المطلوب من البالغه. این که فرمودن یجب الصلات یعنی همون صلات معروف دیگه، همون صلات صلوات یومیه که بر بالغین لازم میشه، واجب میشه، بر سبی هم استحباب ثابته. یا یوخذ سبی به صلات یعنی همون صلاتی که دیگران بالغین باید انجام بدهن، سبی هم به او وادار میشود، به او عم میشود. مقصود اینه دیگه. کجا دیگه؟ نه دیگه، گفتن هم از همین امر به امر گفتن که از این بیش از همین عرض میکنه، از این بیش از این که سبی عمل رو انجام بدهد گفتن استفاده نمیشه، اما این که مشروع هست امر خاص داره گفتن استفاده نمیشه دیگه. همین این ادله که در یعنی روایات متضمن این معنا که در اختیار اینا بوده، ولی در این حال گفتن از این بیش از تمرینیت استفاده نمیشه. خب جوابش همونه دیگه، اشکالی میگون استظهار اونها صحیح نیست دیگه. روی این حساب در این مسئله در مطلب دوم و مطلب سوم اون چرا که مرحوم سید فرموده است که کافی هست عمل سابق و اعاده لازم نیست، در مطلب سوم هم که فرموده اتمام میکند و استیناف لازم نیست، دلیل این فتوای مرحوم سید معلوم شد. دلیلش اینه که از ادله در حداقل در مورد صلات مشروعیت عبادات استفاده میشه، دلیل اینه مشروعیت عبادات استفاده میشه و مستفاده از ادله اینه که ما هو المشروع در حق سبی نفس ما هو المطلوب در حق بالغین هست. و وقتی از این ادله استفاده شد دیگه اعاده وجهی نداره. با توجه به این مطلب برگردیم به کلمات فقهای متقدم که در این مسئله فرمودن که در همین خصوص همین مسئله که عمل سابق کافی نیست، باید اعاده بکند، بعد از بلوغ اعاده بکنه، مناقشه و اشکال در کلام این اعلام هم معلوم میشه. گرچه بله بعضی ها برای عدم وجوب اعاده برای اجزای عمل سابق یا ادله دیگه ذکر کردن، ولی اون اونا با عنوان دلیل نیست. اون دلیل اصلی برای اجزا و عدم اعاده همین ادله مشروعیت صلاته. روی این حساب بله نگاه بکنیم به کلمات اعلام. قبلا اشاره شده که مثل مرحوم شیخ طوسی یک جا قائل به وجوب اعاده شده، جای دیگر قائل به مشروعیت و قائل به عدم وجوب اعاده شده، در مقصود قائل به عدم وجوب اعاده شده. دلیلی که شیخ طوسی برای عدم وجوب اعاده آورده فرموده که این صلات صلات مشروع هست و ابطالش واجب نیست. مرحوم علامه در مختلف فرموده احتج شیخ در این مورد که اتمام کافی هست، استیناف لازم نیست، اعاده لازم نیست، فرمودن که احتج شیخ به انها صلات شرعیه، این نمازی که بنده خدا خونده یک رکعتش رو خونده، دو رکعتش رو خونده از نماز ظهر در حال ثوابت الان بالغ شده، این نماز هستی عنوان نماز، فلا یجوز ابطالها، این ابطال این نماز واجب نیست، لقوله تعالی ولا تبطلوا اعمالکم. و اذا وجب اتمامها، اگه امر به اتمام این نماز داشته باشیم و ابطال این نماز واجب باشد، فقط الفرض بها، اون فرض و واجب با این عملی که مصداق واجب هست ساقط میشه، فرض و تکلیف در بین با اتیان مأمور به ساقط میشه. چرا؟ لأن الامر یقتضی الاجزاء، بله اتیان به مأمور به واقعی که معلومه که مقتضی اجزا یا از او هست. دلیل مرحوم شیخ برای لزوم اتمام و عدم وجوب استیناف اینه. این دلیل به عنوان دلیل تام نیست. روی نسا خود مرحوم علامه در مختلف وقتی این رو از مرحوم شیخ طوسی نقل کرده اشکال کرده، فرموده بل جوابو ان الابطال لم یستر منه بل من حکم شارع. این که بله این شما گفتید که این اتمامش واجب هست به خاطر این که لا تبطلوا این را میگیره، جواب اینه که این نماز را باید رها بکنه، از اول شروع بکنه، ابطالش به فعل مکلف نیست تا مشمول لا تبطلوا بشود. خود شارع گفته است که این نماز فایده نداره. چطور؟ کجا گفته شارع این نماز فایده نداره؟ دلیل فرموده قد بیان نادلیله، دلیلش هم همونیست که قبلا در عبارت مختلف هست که بعد البلوغ مخاطبان به صلاة والوقت و باقن فیجب علیه الاتیان بها، و بالاخره الان که بالغ شد باید نماز بخونه دیگه، نماز کامل باید بعد از بلوغ از او صادر بشه. این نمازی که نصفش قبل از بلوغ خوانده شده این که مصداق نماز واجب نیست، پس اعتباری نداره، ارزشی نداره و باید نماز دوم خونده بشه. مرحوم علامه دلیل مرحوم شیخ را به این گونه رد کرده است که چون مرحوم شیخ تمرکز کرده است بر اون دلیل لا تبطلوا و این که اتمام واجب هست به خاطر این که قطع الفریضه حرامه، اگه دلیل این باشه خب این اشکال مرحوم علامه به این دلیل وارد میشه. صاحب مدارک هم همین استدلال مرحوم شیخ طوسی را مطرح کرده و اشکال کرده. عبارت مدارک در اشکال به این استدلال مرحوم شیخ اینه، فرمودن والجواب بعد تسلیم دلالت الآیه علی تحریم ابطال مطلق العمل. اولا این که آیه لا تبطلوا اعمالکم دلالت بر قطع فریضه میکنه، خود این محل بحثه، محل اشکاله. اگر حالا اینو قبول کردیم، گفتیم آیه دلالت میکند بر منع ابطال عمل و قطع عمل به نحو مطلق، حتی در این مواردی که اول عمل در حال بلوغ نبوده، به نحوی که اطلاق داشته باشد، مورد استدلال را، مورد بحث را هم بگیره، اولا معلوم نیست که یه اطلاق اینجوری در آیه شریفه باشه. حالا از این هم اگه بگذریم غمز عین بکنیم که این اشکال اول. اشکال دوم اینه که همون اشکال مرحوم علامه است که الابطال هنا لم یصدر من المکلف بل من حکم شارع، ابطال از حکم شارع. این اشکال دوم. اشکال سوم فرمودن که ولو اینجا بگیم مصداق لا تبطلوا اعمالکم هست و لا تبطلوا اعمالکم اقتضا میکنه لزوم اتمام این عمل را، ولو قاعده اجزا را هم قبول داشته باشیم که اتیان به مأمور و به واقعی مقتضی اجزا هست، ولی باعث نمیشه که در محل بحث بگوییم که اون نماز خوانده شده که باید یک رکعت را هم اضافه بکنه به او، این نماز کافی هست و نماز اعاده ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ولو امر مقتضی اجزا هست ولی اتیان به مأمورم به هر امری مقتضی اجزای نسبت به اون امره. اینجا امر به اتمام به خاطر خصوصیت مورد که شخص شروع در صلات کرده به مکلف گفته که این را باید انجام بده. این امر به اتمام مقتضی اجزای اتیان مأمورم به از خود این امر هست، ولی این اتیان مأمورم به یک امر که مقتضی اجزای نسبت به امر آخر که نیست، اینجا روی حساب وجهی نداره که مرحوم شیخ از دلیل وجوب اتمام بخواهد استفاده بکند. کفایت این عمل اتمام اعمال عمل سابق را و عدم وجوب اعاده. فرموده سلمنا وجوب الاتمام لکن لا نسلم سقوط الفرض بها والامتثال انما یقتضی الاجزاء بالنسبه الى الامر الوارد بالاتمام لا بالنسبه الى الاوامر الوارده بوجوب الصلاه، که اون ادله ای که دلالت میکنه بر وجوب صلات اقیم الصلاه که شامل بالغین هست، اون یه امر دیگه ای هست. چون یه امر دیگه ای هست، این امر به اتمام مقتضی اجزا نیست. مرحوم در کلام مرحوم صاحب جواهر هم این مطلب اومده. مرحوم صاحب جواهر هم فرموده که در اینجا اون عملی که شخص انجام داده است در حال ثوابت، ولو قبول بکنیم مأمورم به هست، ولی مأمورم به بودن اون عمل از سبی به امری هست غیر از امری که به بالغین متوجه شده. خب اگر مأمورم به یک امر امتثال بشه، اتیان بشه، معلومه که موجب اجزای از امر آخر نیست. در فرمایشات مرحوم صاحب جواهر است که ما مشروعیت عبادات سبی را نمیتوانیم از خود اون ادله مطلق تکالیف اقیم الصلات کتب علیکم صیام استفاده بکنیم، که اون مسترجم استعمال لفظ در حقیقت و مجاز استعمال لفظ در اکثر از معناست، از اون ادله نیست، از دلیل دیگه هست. اون دلیل دیگه هم نهایتش اثبات میکنه اصل مستحب بودن و مطلوب بودن صلات از سبی، اما اینکه اصل استحباب رو اثبات میکنه، ولی امر متعلق به صلات سبی غیر از امر متعلق به صلات صادر از بالغه. و وقتی امرها دوتا شد، معنا نداره که امتثال یک امر مقتضی اجزای نسبت به امر دیگه باشه. با اون مطالب گفته شده معلوم میشه که فرمایشات مرحوم صاحب جواهر هم تمام نیست. اونی که در کلام مرحوم صاحب مدارک هم اومده است تمام نیست. اگر شما وجوب اتمام را پذیرفتید، در کلام نسبت به کلام صاحب مدارک گفته میشه اگر وجوب اتمام را پذیرفتید، این وجوب اتمام به عنوان اتمام صلات هست دیگه، تکلیف صلاتی هست. این وجوب اتمام به عنوان اینکه نماز باید تمام بشه متعلق امر اگه قرار گرفت، این وجوب اتمام متعلق او همون عملی هست که متعلق امر وجوبی هست. نسبت به فرمایشات صاحب جواهر هم این گونه جواب داده میشه که مأمورم به از سوی در حال سواوت صلات هست و امر استحبابی به او تعلق گرفته، ولی مأمورم به این امر استحبابی نفس مأمورم به امر وجوبی هست. و وقتی نفس او بود، اتیان او، امتثال او کافی در مقام امتثال میشه. روی این حساب دلیل بر کفایت امر سابق، بله دلیل بر کفایت امر سابق مجرد عمل قبلی، مجرد اینکه امر داره و مجرد اینکه در مطلب ثالث در اثناء او مکلف به اتمام هست، مجرد تکلیف به اتمام و وجوب الاتمام و حرمت قطع فریضه، صرف این به تنهایی دلیل بر اجزا نیست. اگه صرف اون باشه اشکال می شود، ولی چون به این یه مقدمه دیگه زمینه می شود و اون اینه که اون نمازی که مورد وجوب اتمام هست، نفس متعلق تکلیف وجوبی هست، چون نفس همون هست، اتیان او و امتثال او موجب اجزا میشه، در نتیجه اعاده لازم نیست. دو این حساب فرمایش مرحوم سید و اعلامی که با مرحوم سید موافقت کردن، تعلیقه به عبارت سید در این قسمت نزدن، فرمایش این اعلام بچهش معلومه و مقتضای صناعت هم همینه. اون اشکالی که در کلام صاحب مدارک، صاحب جواهر و همینطور بعضی از اعلام در تعلیقه عروه اومده که باید اعاده بکنه، این اشکال تمام نیست. مسئله 18 از مسائل مربوط به اوقات صلوات در اینه که در مواردی که وقت برای صلات ضیق باشه، وقت تنگ و شخص اگر بخواهد علاوه بر انجام واجبات مستحبات را هم در نماز انجام بدهد، این اتیان المستحب موجب خروج وقت میشه، موجب این میشه که بعضی از نماز خارج از وقت واقع بشه. در این موارد بر مکلف لازم هست اختصار بکنه به اقل واجبات، اختصار به اقل واجبات بکنه، هم تکلیفاً بر او لازم هست اختصار به اقل واجبات، و هم از نظر وضعی اگر اکتفای به واجب نکرد بلکه مستحبات را هم آورد که موجب خروج بعضی از رکعات خروج وقت به نسبت به بعضی از رکعات نماز شد، نمازش باطل میشه. هم تکلیفا اختصار لازم هست، هم وضعا باطل هست. عبارت مرحوم سید در مسئله 18 اینه، فرمودن یجب فی ضیق الوقت الاختصار علی اقل الواجب اذا استلزم الاتیان بالمستحبات وقوع بعض الصلات خارج الوقت، باید اختصار بر واجبات بکنه. از اینجا تا این قسمت حکم تکلیفی استفاده میشه که لازم هست اینگونه عمل بکنه، مستحب را نباید بیاره. از اینجا به بعد حکم وضعی استفاده میشه، فلا اتا بالمستحبات مع العلم بذالک یشک صحت و صلاته، صحت نماز او محل اشکال هست، بل تبطل علی الاغوا. اگر با علم به ضیق وقت، علم داره که در اینجا مثلا قنوت را مستحبه، قنوت را انجام بده، بعضی از نماز خارج از وقت واقع میشه، با علم این کار را بکنه، اول فرموده محل اشکاله، بعدم بله ترقی فرموده اصلا نمازش باطله. خب این مسئله 18 مربوط به اینه. همونطور که اشاره شد این مسئله دو قسمت داره، یکی بیان حکم تکلیفی که ملزم هست تکلیفاً به اختصار بر واجبات، قسمت دوم هم حکم وضعی که اگر مال علم اختصار نکرد مستلزم خروج وقت به لحاظ بعضی از رکعات صلات شد، نمازش باطل میشه. نسبت به قسمت اول از مسئله 18 اعلام با کلام مرحوم سید، با عبارت مرحوم سید مخالفت نکردم، قبول کردم که لازم هست به حسب حکم تکلیفی که مکلف اینگونه عمل بکنه، ولی به حسب در قسمت دوم که مربوط به حکم وضعی باشه که بطلان صلات در تقدیر عدم الاختصار باشه، کثیری از محققین اشکال کردن، گفتن اینطور نیست. اگر بله لازم است تکلیفاً، ولی اگر تکلیف اگر این را رعایت نکرد و بعضی از مستحبات را انجام داد که یسترزم خروج وقت را یسترزم وقوع بعضی از صلات خارج از وقت، نمازش صحیح است. منتها این محققینی که اشکال کردن، بعضی از اینها به نحو مطلق گفتن نمازش صحیح است، بعضی از اینها گفتن اگر به اندازه یک رکعت در وقت را درک بکنه بقیه رکعات نماز خارج از وقت باشه نماز صحیحه، ولی اگه هیچ رکعتی را درک نکنه اینجا نمازش باطله، ولی اگر یک رکعت را حداقل درک بکنه صحیحه. این روی حساب اونایی که اشکال کردن به مرحوم سید، اینا دو دسته هستن. مثل بله مرحوم بروجردی فرمودن، این عبارت مرحوم سید که فرموده تبتل علی الاقوا لا قوت فیه اذا کان معها مدرکن لرکعه، در جایی که مدرک رکعت باشه این حکم به صحت میشه، ولی در جایی که هیچ رکعتی را درک نکنه، یا در کلام بله در کلام مرحوم حکیم ابتدا اینجور اومده که لا تبعد الصحه اذا ادرک رکعتا، بعد در ادامه فرموده بل و ان لم یدرک رکعتا، حتی اگه یک رکعت هم درک نکنه حکم به صحت میشه. بعضی دیگر مثل مرحوم حائری به نحو مطلق فرمودن فی کونه اقوا تأملا، مرحوم جواهری فرمودن الاقوا الصحه به نحو مطلق، بله مرحوم امام فرمودن بل الاقوا صحتها مع ادراک رکعت من الوقت و لا یبعد صحتها مطلقا و این اصا به تفویت الوقت لکن الاحتیاط لا ینبغی ترکو، ولی مثل مرحوم های خویی تعلیق نزدن. معناش تعلیق نزدن اینه که فرمایش مرحوم سید را که در این صورت حکم به بطلان می شود قبول کردن. در قسمت حکم تکلیفی جای بحث نیست، محل خلاف هم نیست، عمده بحث در قسمت حکم وضعی هست. در فرضی که اکتفا به واجب نکرد مستحبات را انجام داد، به چه دلیل این نماز محکوم به بطلان باشد؟ وجوهی ذکر شده برای بطلان نماز در این فرض. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.